بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیثی به عنوان تذکر اخلاقی در روز چهارشنبه، دنباله حدیث بسیار پرمعنی ابوذر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا ابوذر، حب المال و شرف، حب المال و شرف اذهبو لدین الرجل من ذئبین زاریین، من ذئبین زاریین، فی ضرب الغنم، با زه فی ضرب یا ضرب الغنم، فاغارا فیها اغارا غین اغارا فیها حتی اصبها فماذا ابقیا منها. مطابق اون حدیث معروف می دانیم که حب دنیا رأس کل خطیه است و در میان مسائل دنیوی این دو چیزی که در این حدیث است از همه مهمتر است: حب المال و شرف، حب مال و مقام، مال پرستی و مقام پرستی. پیغمبر مطابق این حدیث، البته این حدیث به شکل دیگری هم نقل شده غیر از این شکلی که در داستان ابوذر است، مضمون همین مضمونه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مال پرستی و مقام پرستی را تشبیه به دو گرگ درنده کرد، ذئبان زاریان، دو گرگ خونخوار، که اینها در یک گله بدون چوپان و بی‌دفاع بیفت. در این حدیث داره در اون ضربشون، در همون آقل گوسفندان، مأوای گوسفندان، شبم تا صبح باش، حتی اصبا از شب تا به صبح.
عرارا چی
نمید؟ بله؟ عرارا غین عرارا حمله کنند این دو گرگ خونخوار در این آغل گوسفندان و از شب تا به صبح ادامه دهند. فماذا ابقیا منها، چی میمونه دیگه از اون؟ چیزی نمیمونه. طبیعت گرگ هم درندگی است، تنها به اون مقدار نیازش قناعت نمی کنه گرگ. وقتی میزنه به گاره گوسفند، خب یه گوسفند احتیاج داره، تازه یه گوسفند هم نمیتونه بخوره، 10 تا گرگ یه گوسفند سیرشون میکنه، اما میزنه لطپار میکنه. هر چی بتونه. حب مال و حب مقام در دینه. اجازه بدید من فقط یه تذکر میخوام بدم، بحث و گفتگو و این قلت و قلت نمیخوام در این بحث بکنیم. و حالا اجازه بدید که من بگم منظور چیه حدیث. ببینیم منظور حدیث چیه. در اینجا حضرت تشبیه به این دو گرگ خونخوار کرد که میمانه در اون آغل گوسفندان تا به صبح چیز دیگه نمیذاره، یا میخوره یا لط و پار میکنه این طرف اون طرف میاندازه. این در واقع دقیق ترین تشبیه است که میتوان برای این مسئله کرد. سرمایه های دین انسان حساب کنی، تقوا، مسئله خوف از خدا، ایمان، علم، آبرو، عفت، صداقت، امانت. ببینید اینا در مقابل مال پرستی و مقام پرستی یکی یکی شکست میخوره یا نه. آدم دنیا پرست دروغ میگه، مقام پرست برای این که حفظ کنه موقعیت خودشو دروغ میگه. پس امانت قربانی این دو گرگ خونخوار شد، صداقت قربانی این دو گرگ خونخوار شد، تقوا قربانی شد، حتی مقام علمیت. گاهی انسان اون مقام علمیت خودشو میفروشد. مقام عفت، مناعت، ایمان، آبرو، حیثیت، اینا سرمایه های عمر انسان. اینا همون گوسفندانی هستن، سرمایه های دین انسان هستن، همون گوسفندانی هستن که در مقابل این دو گرگ خونخوار قرار میگیرن، یکی پس از دیگر سقوط میکنن، از بین میروند، نابود میشه. بعضی چیزها داستانها شنیدیم ما از گذشته، یه مقدارم دیدیم در بعضی از شهرها اون رقابتهای مخربی که در میان بعضی از اهل علم بوده. بین خودمون این مسئله رو مطرح کردن اشکالی نداره، چه رقابت های بدی، چقدر زشت، چقدر زننده، گاهی خیلی مضحک. یکی از شعراست، اسم نمیبرم و نمیگم مربوط به کدام منطقه است، در قدیم در بعض جا معمول بود بعضی از آقایون وقتی می رفتن در وضعی از مجالس، خب نوکرهای هم همراه داشتن، اون وقت هم قلیان خیلی مد بود، کدام یک از اینها پیش دستی کنه قلیان رو زودتر آماده کنه و بیاورد بذاره مقابل اون، این یک مقامی برای اون آقا در اون مجلس. اول کسی که قلیانش وارد مجلس شد اون آقا. گاهی بین این نوکرها رقابت می برای اینکه بخواهن قلیان رو ببرن تو مجلس، که در یکی از شهرها این ماجرا به درگیری بین همین نوکرها افتاد، که اون شاعر معروف این رو به عنوان غزوه القلیان نام برده، اما سمعت غزوه القلیانی، دنبالش هم برنامه هایی رو ذکر میکنی که امروز برای ما مضحکی خند آوری. این همون گرگ خونخوار مقام پرست. گاهی انسان چشمش نابینا میشه، میگه صاحب خانه اف آمد اینا، گفت اینجا خیال کردی، البته اون تعبیراتی میکنین که در شعر عربیش داری، اینجا خیال کردی طویده است، اونجا خانه منی، چیه به جان هم افتادی برای قلیان و فلان و بساط اینها. اینا الان خیال میکنیم اینا افسانه است، داستانه، ولی پناه بر خدا از اون موقعی که حب المال و شرف چشم انسان رو نابینا کنه از این مسائل بدتر میشه. تا انسان در حوزه است و یه طلبه ساده است، این مسائل مطرح نیست. اما وقتی میفته در یک شهرستان، در یک شهر، در یک منطقه، در یک تشکیلاتی، در یک نهادی، در یک ارگانی استکاف ها پیدا میشه، وقت میشه که انسان برای رسیدن به مقام و حفظ مقام خود چه کارها میکنه. و عجب این است که اینا رو همش هم انسان وظیفه شرعی خودش میبینه. این دو دسته ای که در فلان شهر به جان هم افتادن، آدم با این صحبت میکنه، میگه آقا شرع به من دستور میگه این کار بکنم، اونم میگه اسلام به من حکم میکنه این کار بکنم. هر دو قانون خداست و هر دو دستور شرع است و هر دو وظیفه دینی است. و یحسبون انهم یحسنون صنعا. از حالا باید اون چنان سرمایه ای را فراهم ساخت که در اون وقت یه سدی در مقابل این گرد بشه، این گرد خونخوار در قفص قفص بشه. انسان به مصالح اسلام، با آبروی اسلام، با آبروی قرآن بیاندیشن، بیان پیشش که آقا شما نباید این کار کنی، بگه فلان کس از من اصله، از من اعلمه، از من بدتر، او مناسب تر است برای این کار. در حالات بعضی از بزرگان علما این حال نوشتند، دی میرفتن پیش اونها مسئله ای سآل میکردن، اهل کدام شهری فلان کس، با بودن فلان کس در فلان شهر چه لزومی داشت بیا این مسئله را از من بپرسی. اینا واقع شده، اشخاص شما معین هم چنان پشت سر او تجلیل میکنه، تبلیغ مخصوصا جاهایی که انسان اونجا عبوری رد میشه و یه نفر بومی اونجاست. مثلا ما میریم یه جای شهری، یه آقای هست باید اونجا بمونیم، من یه ساعت اومدم، من هرچی تواضع کنم در مقابل او اونو تقویت کنم به نفع اسلام، او در اینجا میخواد بمونه، ریشه او باید محکم بشه، من که از اینجا بروی رد میشه، بگذار من پشت سر او باشم، بگذار اونو مقدم بدارم، بگذار اونو در منطقه خودش تقویت کنم، بگذار اون برای اسلام بتونه کار کنه، من که اینجا نیستم. به هر صورت وقتی سیره سلف رو انسان ببیند، برنامه علمای بزرگ رو ببیند و مقایسه کنه در مقابل منافسات، مشاجرات، منازعات، در میان خطوط، در میان اشخاص، در میان گروه ها در مناطق مختلف هست، اون وقت میبینی چقدر فاصله هست.
در زمان ما یه فردش پیدا نشده
گفت انشاءالله که هست، اونی که هست که نمیاد به من بگه، تظاهر ریا که نمیاد بکنی، اون نمیاد بکنی. برگردم به حدیث، وقت تذکر اخلاقیمون تمام شد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ابا ذر، حب المال و الشرف ارحب لدین رجل من ذئبین واریین.
زاده
صد واد واریین فی ضرب الغنم بازه فعرارا فیها حتی اسبها فمازا ابقیا منها. خداوند انشالله به همون توفیق بدهد حجاب ها را از مقابل چشم ما و چشم قلب ما کنار بزنند، واقعیات رو ببینیم، وظائفمون رو بشناسیم، انشالله عمل کنیم. جلد 74 بهار، صفحه 80. برگردیم به بحث واجب تحریری، دقت بفرمایید. الکلام فی الواجب تحریری، همونطور که در عنوان بحث دیروز عرض کردم، لا شک فی وجود الواجب تحریری، کسی نمیتونه در امکانش شک کنه، وجود داره هم در شرع هم در خود. امثله در شرع فراوان دارد، امثله شرعیشو گفتیم، امثله در عرف زیاد دارد، امثله عرفیش رو هم گفتیم. پس این یه واقعیتیست که واجب تخییری داره. اگر یه اشکال عقلی به نظرتون میرسد باید حل کنید. حالا سخن در این است که ماهیت و حقیقت واجب تخییری چیست؟ چون دو شبهه در مقابل این وجوب تخییری هست. شبهه اول این است که خب اگر واجبه چگونه میتوان آن را ترک کرد؟ این واجبه، اگر واجبه چگونه جایز را ترک کرد؟ شبهه دوم این است، اراده مولا چگونه ممکن است به احده ما تعلق بگیرد، به واحد غیر معین تعلق بگیرد؟ اراده تکوینی که تعلق نمیگیره. شما ممکن است بر سر دو راهی برسید، تصمیم بگیرید از یکی لا به اینه برید؟ نمیشه. اراده تکوینی هرگز به واحد لا به اینه تعلق نمیگیره، به احده ما تعلق نمیگیره. اراده تشریعی چگونه تعلق میگیره؟ ممکن نیست انسان به سوی احد و همای غیر معین حرکت کنه، نمیشه. اراده مراد طلب خارجیه، نه اراده فقط، اراده که دنبالش حرکت باشه. شما میشود به سمت چیزی بروید غیر معین؟ نمیشه. انسان از یه جاده معین میره، انتخاب میکند و میرود، از عهد و مایلا به این هرگز نمیرود. چگونه ممکن است در طلب تشریعی مولا طلب کند عهد و مایلا به این را؟ خب این دو شبهه در مقابل ما هست، باید اینا حل کنیم. و به علاوه اصلا ماهیت واجب تخییری اگر معلوم نشود، مسئله ثواب اقابش معلوم نمیشه. ثواب بر کدامی؟ عقاب بر کدامی؟ اینم یه مسئله است. یکی هم اون دو شبه است، یکی هم ثواب بر کدامی، عقاب بر کدامی؟ این دوتا به جا آورد چه میشود؟ اگر دوتا ترکب چه میشود؟ اینا را بدونید. آیا تا ماهیت واجب تخییری را نشناسی میتوانی تکلیف ثواب و عقاب را معین کنی؟ اگر هر دو بیاره چه میشود؟ اگر هر دو را ترک کند چه می شود؟ حالا ها زمان آچاره میریم سراغ این ماهیت، هم برای حل اون دو مشکل و هم برای مشخص کردن مسئله سبب و عقاب، یا قصد وجود و عدم قصد وجود. در مقام قصدم میاد در تصویر واجب تخییری اقوال و احتمالات زیادی هست که ما هفتا تصویر رو بیان میکنیم. خیلی هاش قائل داره، بعضی هاش هم با قائلی برش پیدا نکردیم، ولی هفت تصویره. تصویر اول این است که واجب هو الفرد المردد المبهم اما فرد مردد مبهم احده ما نمیگم که جامعه انتظاییه، فرد مردد مبهم بین الفرده، فرد مردد. این مختار مرحوم محقق نائینی در اجواب التقریرات. نه مبهم همه جا، مبهم فی الشرع فی الواقع فی الظاهر همه جا. بله امر به مبهم کرد، امر به فرد مردد. منظورم از مبهم در اینجا فرد مردده، مأمور به فرد مردد است. عرض کردم به هادا هو المختار للمحقق النائینی فی اجود التقریرات. و اما فرد مردد و اما حالا ببینیم و اما دوم مأمور به اون جامعه، قدر جامعه انتظائیه نه حقیقی. القدر الجامع الانتظائی یعنی احدهما. عنوان احدهما که کلیست لهو مصداقان، احدهما کلیه دیگه، لهو فردان. یا احد هذه الاشیاء الثلاثة الاربع، این یه عنوان جامعه انتظائی کلی است و علا دو تا سه تا چهار تا. این غیر از فرد مرددی. خیلی فرد داره، حال میرسیم. نه این مبهم نیست، قدر جامعه مشخص نیست. فرد مردد عبارت از فردی میگیم مردد، این فرد مردد نیست، این فرد نیست، فرد نیست، این کلی است. فرد مردد یه فردی است، مردد بین الفرده. احد اوما فرد نیست، کل نیست. یصدق علی اسمین تعبیر ازش میکنن قدر جامع انتزاعی، کلی قدر جامع منتها انتزاعی، حقیقی نیست. و هذا هو المختار للمحاضرات، محاضرات مختارشون این است. بنابراین کسی خیال کنه قول استاد شاگرد یکی هست، نیست. مرحوم محقق نائینی در اجود و تقریرات این قول رو مقابل قول خودش میاندازد، یعنی قول مختار خودش همون فرد مردده، این رو یه قول دیگری ذکر میکنه، جامعه انتظائی را قول دومی، قول دیگری مطرح میکنه. پنج قولشون داره، اینا رو دو قولی جدا
از معلوم قبل از
محاضرات بوده کدام؟ بله بوده، ایشون مختاره. من نمیخوام، من میخوام برای هر کدام یه قائلی ذکر کنم، و الا قبل از محاضرات به احتمال شد. و اما سوم این است که واجب یه جامعه حقیقی است بین هما، یعنی این دوتا یه جامعه حقیقی دارن بین هما، در واقع یه قدر مشترک واقعی دارن. نمیخوام بگم لا یستر من الواحد الا الواحد و الواحد لا یستر الا من الواحد، به اون استناد نکن، شاید اون کسی که اینو گفته عقیدش به اون نبوده، ولی بالاخره یه قدر جامعه واقعی بین هما بوده، شارع مقدس دیده. من نمیبینم او امر کرده است به احد هما، اما واقعش اون قدر جامعه، اون قدر جامعه مأمور به. اینا دو مصداق هن از اون قدر جامعه حقیقی، نه قدر جامعه انتزاعی. حقیقتا یه قدر مشترکی داره اون دوتا، حقیقتا میشه، میشه قبل جامعی داشته باشن که هر دو انواع
کمین یک
هر دو مثل این است که آفتاب مبدع گرماست، آتش هم مبدع گرماست. مولا عمل میکند یا برو اون رو بیانداز در مقابل آفتاب خشک بشه یا رو آتش بگذار خشک بشود. هر دو چیه؟ قدر جامعش گرماست، اون مبدع حرارت، اون معمول به حرارت بوده، یه مصداقش آفتاب بوده، یه مصداقش نار بوده، اما قدر جامعه، قدر جامعه حقیقی نه انتزاعی. ما سنخیت
دارم،
ما خواهد سنخیت نداریم.
این که با
ایتان اونم سنخیتی داره، من نمیفهمم، من نمیفهمم. یه اثری اگر ات کنیم، یه اثری در جامعه میذاره یا در روح انسان میذاره، اگر ات آمن میکنیم همون اثر رو در روح من یا در جامعه میذاره. اوکی، عالم الغیب نیستیم، مثل اون دو عبده حرارتی. این قدر جامعه حقیقی ما یک قائل مشخصی براش نیافتیم. و اما چهارمین تصویر، این از که هر دو واجبه، منطقه واجب مشروطه، کلاهما واجبان اما مشروطان. این مشروط به این است که اونو نیاری و اون مشروط به این است که این را نیاوری. یجب علیک این که نماز قصر به جا بیاری در مواطن اربع، به شرط این که اتمام نخونده باشی، و یجب علیک اتمام به شرط این که قصر نخونده باشی. و هرکزا در تسبیحات اربع هم در رکعت سوم و چهارم و ها تزا در باب دیات، هر کدام از اینها مشروط است که اون پنجتای دیگر رو به جا نیاورده باشی. یجب علیکه آزا مشروطن، یجب علیکه دومی مشروطن. این تصویر چهارم است، این مختار مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم هاشمند حسین است، البته در بعضی از عباراتش در حالا ما نمیخواهیم اشکال کنیم، فقط میخواهیم نقل کنیم، تصویر کنیم.
هر دوش بخونه در مواطن اربع کار حرام کرده یا بدعت چی؟
حالا ببینیم نتیجه هر کدام از اینها چه میشه. فعلا تصویر اصلش بکنید که ماهیت چیه، بعد آثار هر کدام رو بررسی میکنیم انشاءالله. این مختار مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم هاشمند حسین اصفهانی در بعضی از کلماتش. پنجم این است که هر دو واجبه، مطلقه، هر دو واجبه، اما به نحو خاص من الوجوب، غیر از اون واجب تعیینی است. اینم واجبه، اونم واجبه، ولی وجوب دو رقم داریم، یه وجوب تعیینی داریم، یه وجوب تخییری داریم. نحو و وجوب فرق داره، پس هر دو واجبه، مطلق مشروط همین، اما نحوه وجوبش فرق داره. یه نحوه وجوب داریم اسمش تعیینیه، بدل نداره، اما یه نحوه وجوبی داریم اسمش وجوب تخییریه، له البدل. پس هر دو واجبه، قید و بندی هم نداره، نوع وجوب و نحوه وجوب فرق میکنه. این هم باز قائد مشخصی من مدش تعیین نمی کنم، ولی دیده ایم که بعضی ها تمایل به این دارن. و اما ششم،
این در تحقیری می شه یکش به دور نفسی
داره داره می شه. و اما حالا آتش نکنید، با چیزای دیگه دور می شیم از مسئله. و اما ششم این از واجب الواحد المعین عند الله، واجب واحد معین عند الله کدامشه؟ اونی که تو اختیار خواهی کرد، خداوند از اول میدانسته کدام رو اختیار میکنی و همون رو بر تو واجب کرده. معنیش این میشود وجوب واجب در اختیار بنده، بنده که اختیار میکنم واجبه،
مختلف میشه
اختیار اشخاص هم مختلف، بر من این واجب میشه، بر شما اون واجب میشه، مختار من این، مختار شما اونه. البته این از ضعیف ترین یا ضعیف ترین وجه که میگن اشاعره نسبت دادن به معتزله، معتزله نسبت دادن به اشاعره، هر کدام این رو به دیگری نسبت داده و خودش مبرا از این دانسته. من چی نقل میکنم در بعضی از کلمات؟ به و اما هفتمین تصویری که برای واجب تحریری میتوان کرد، تفسیریست که مرحوم های آخوند در کفایه دارد. حاصل تفصیل چیه؟ این است که اگر غرض واحدی قائمه به هر دو باشد، واجب قدر جامع حقیقی است. واجب قدر جامع حقیقی است. اگر غرض واحدی قائم به هر دو باشه، مولا در متن واقع دیده غرض واحدی قائم به هر دو است، واجب مونه، اون قدر جامعه حقیقیه. و اما اگر غرض به کل واحد من هما قائم باشه، دو غرض مختلف، نه غرض واحدی قائم به هر دو باشه، هر دو مصداق یک غرض باشه، نه، دو مصلحت مختلف، دو مصلحت متفاوت در اینجا هست. اینجا واجب عهد ما میشه. خلاصه کلام مرحوم آخوند تفصیله. فرق است بین اونجایی که غرض واحدی قائم باشه و بین اونجایی که غرضان مختلفان قائم بوده باشه. یکی برمیگرده به اون قدر جامعه، واجب حقیقتا اون قدر جامعه میشه، شبیه تخییر عقلی میشود، و در دومی نه، نه حد هما میشه. دو قرص هستن که لایشتن آن هم، لایشتن آن هم. خب این خلاصه، اجازه بدید، این خلاصه تصویرهایی که برای واجب تخییری میشه، یعنی واجب تخییری تمام شروعی که دربارش تصور میشه همین است که عرض کردم. بعضیا مرحوم آخوند چهار تصویر در کفایه داره، مرحوم محقق ناینی پنج تصویر داره، در محاضرات مثل که چهار تصویر دارن، ولی اونها رو با چیزای دیگه اضافه کنیم، مجموعا این هفت تصویر میشود. حالا ببینیم کدام میشه. عهد هما میشه، جامعه انتزاعی می شود، حملش بکنیم، شاید منظورشون همون جامعه انتزاعی باشه، جامعه انتزاعی باشه. حالا اولا وارد این بحث که می خواهیم بشیم، باید در دو مقام بحث کنیم، یکی مقام ثبوت، یکی مقام اثبات. یک واقع مسئله رو حساب می کنیم چیه؟ این مقام ثبوت. یک وقت دلالت الفاظ شرع داریم حساب میکنیم که آیه چه میگوید، روایت چه میگوید، مفهوم اینها چیست، منطق اینها چیست. این دوتا رو نباید باطی کرد. و مع الاسف در کلام محاضرات بین مقام اثبات و ثبوت قاطی شد، و لذا در بعضی از این اقوال که نقل میکنیم میگه این خلاف ظاهر از دلیل است، در حالی که اون طرف مقام ثبوت داشته بحث میکرده، ایشون اشکال میکنه خلاف ظاهر از دلیل است. ما یه مقام ثبوتی داریم که در واقع چی تصویر میشود، فروز ممکنه در واقع، فروز ممکنه در واقع. یه وقت آیه و روایات احکام تخییری چه دلالت کرده، اینا از هم جدا کنید. و لذا فعلا علال حساب من میرم در مقام ثبوت. قبل از آنی که ما بیام اینا رو دونه دونه ذکر کنیم، اشکال کنیم، بهترین از جاده اصلی رو صافش کنیم، ببینیم واقعا در مقام ثبوت چیه، مقام اثبات چیه، بعد میام اشکال کنیم این اقوال. برای حل کردن مقام ثبوت بهتر این است ما بریم در واجبات تخییریه که در قرآن بریم اینیم چه خبر میشه. دقت کنید در اینجا یه تحلیلی عرض میکنن که اون تحلیل کلید حل مشکل واجب تغییر است. مسائلی که در اشیاء است علا وجوه علا صور مسائل مختلف، گاهی مصلحتی است که این چیز جای اونو پر نمیکنه، منحصر به فرد، گاهی مصلحت این چنینه. یه دوایی هست دوای منحصر به فرد این بیماری من، این یه رقم مصلحتی که هیچ دوای دیگری جانشینه این نمیشود. هیچ مثال به دارو بزنید یا مثال به جاده، ما به این دو مثال بیشتر میچسبیم. ما میخواهیم برویم به یه مسیر و یه جاده بیشتر نداریم، فقط یک جاده داریم، هیچ چیز دیگری نیست، راه دیگری نداریم، هیچ چیز جانشین نمیشه. گاهی مصلحت اینطوره، لا یقوم مقامها شیئون، این که قبول دارید. اما گاهی مصلحت صورت دوم این است، مصلحت طوریست که یقوم مقامها شیئون. ما دو خط داریم، دو جاده داریم، از اینجا برویم به تهران، یکی از جاده قدیم یکی از جاده جدید، هر کدام قائم مقام دیگری میتواند بشود. همون مصلحتی که از اون جاده میگیریم همون مصلحت از این جاده میگیریم، حالا با تفاوت باشه نباشه افضل فرد تخییر کار نداریم. یا دو تا داروه، دکتر میگه این هر دو یک کار میکنه، همون چیزی که اسمش اینزای مشابه میزن. آه این دارونی مشابهش هست؟ بله مشابهش بلنده، یعنی هر دو یک مصلحت بهشون قائم است، این همون مصلحت داره، اونا همینو در جاده حساب کنید. این مثال های ساده حل مشکلات پیچیده رو دایی میکنید، این تحلیل. یا دو تا داروه که اینا هر دو یک سل عمل، گاهی میگه این دوا شربت داره قرص هم داره، کدامش؟ میگه هر کدام میخوایی مخیر، قرصش همون کار میکنه، شربتش همون کار میکنه، آمپولش همون کار میکنه، این جاده همون اون جاده، همه یک مصلحت رو تأمین میکنن، جای همو پر میکنن، جانشین هم میشه.
اگر واقعا یکی اصلا تشابه معنا نداره،
تشابه هم در اثر دیگه، یکی حقیقی که نیست، شباهت در اثره، وحدت که نیست، وحدت عیری جزئی حقیقی که نیست. حالا شما به کلمه تشابه چسبیدی، حالا تشابه در آیه و روایت نبود که شما به این لفظ چسبیدی، حالا کار افضل نداشته باشید، افضل غیر افضل با این واجب تغییری اکسانه. ما بحثون در واجب تغییری، حالا میخواد که افضل باشی میخواد نباشه، شاخ و برگهای اضافی هیچ وقت وارد نشید، فعلا تو متن مسئله است. اینم صورت دوم. صورت سوم این است که دو مصلحت مختلفه، جای هم پر نمی کنن، ولی این دو مصلحت قابل جمع نیست. مثل چی؟ مثل این است من دو کسالت مختلف دارم، دو بیماری مختلف دارم و دو داروی مختلف هم داره، دو مصلحته، دو داروست، دو اثر متفاوته، ولی دکتر میگه این دوتا رو نمیتونی با هم بخوری، اینا اثر همو خونسا میکنن، متعارضن، این دو دارو معارضانند، یا امروز این یکی بخور یا اون یکی، فردا ده روز دیگه یه ماه دیگه اون یکی رو بخور، هر دو دارای مصلحته، هر دو خوبه، دو مصلحت متباین است. این برای بیماری مثلا فرض کنین تب خوبه، اون برای بیماری روماتیسم خوبه، اما با هم نمیشه خوب و لذا منو مخیر میکنه دکتر، میگه یا این یکی رو انتخاب کن یا آن یکی. خود این هم دو قسمی، اینجایی که دو مصلحت هستا، خود این هم دو بسید. گاهی اون دو دارو با هم متعارضن، گاهی اونا با هم معارض نیستن. من قدرت ندارم. دو تا کار کشاورزی و دامداری، هر دو مصلحت داره، این یه مصلحت داره یه مصلحت دیگری، من نمیتونم هر دو رو انجام بدم، هم کشاورزی هم دامداری. دو رشته است، یکی طب یکی مهندسیه، هر دو مصلحت داره. من نمیتونم از عهده هر دو بیام. طب و مهندسی با هم تعارض ندارن. قدرت من کافی نیست. و لذا استاد به من میگه یا رشته طب انتخاب کن یا رشته مهندسی را مخیر میکن. برگردم دوباره جمع‌بندی کنم، مصالح به چهار شکل متفاوت دارم. یه وقت مصلحت نیست که لا یقوم مقامها شیعون، دوای منحصر به فرد، جاده منحصر به فرد. یک وقت مصلحتی است که یقوم مقامها شیعون، آخر هر دو اثر مشابه دارن، مثل دو داروی مشابه، دو جاده که هر دو به یه مقصد میرمن. سوم و چهارم دو مصلحت هم متغایر اما قابل جمع نیستن. یا من توانایی ندارم و یا اون دوتا با هم معارضن، جمع نمیشن. این دو دوا اثر همو خونسا میکنه. خب نتیجه گیری کنم، این بحث تمام بشه، نتیجه این میشود که در صورت اول واجب تعیینی بر من میکنه. واجب تعیینی مولا میگه بر تو واجب است، اینو معیناً به جا بیاری. طبیب میگه همین رایشه، نمیدونم، مولا میگه این جاده فلان شهر منحصراً همینه، واجب تعیین. صورت دوم تغییر عقلی به من میگه، جامع بین هماست، چون هر دوی خاصیت داره، دو داروس با خاصیت مشابه. اونی که مأمور به هست، فرض کنید داروی ضد تبه که دو مصداق داره، یه مصداقش اینه یه مصداقش اونه، یا فلان داروه که گاهی به صورت شربت گاهی به صورت قرصه، توجه داری؟ اینجا سر از چی در آورد؟ تخییر عقل، قدر جامعه مأمور به و اینا مصادیقه. و اما صورت سوم و چهارم مولا امر تخییری میکنه، قدر جامعه هم ندارن، دو داروی مختلفه، دو اثر مختلفه، دو رشته علمی مختلفه، یا به عدم قدرتی قابل جمع نیستن یا اثر همو خونسا میکنن قابل جمع نیستن. مولا جز این که مخیرن به من دستور بدهد چی میتواند بکنه؟ میگه اذهب اشرب هذا الدواء او اشرب ذاك الدواء، میکش. دو خاصیت مختلف هم هست، این برای فلان درد خوبه، اون برای فلان درد. یا میگه اختر هذا الطريق من العلم یا هذا الطريق من العلم، یکی از اینها منو مخیر میکنه، واجب تخییری میکنه. و این همون تخییر شرعیه دیگه، قدر جامعه هم نداره. اگه جامعه هم درست کنی جامعه انتزاعیه، جامعه جامعه حقیقی نیست، جامعه جامعه انتزاعی میتونی درست بکنه، عهد و ما یه جامعه انتزاعی. در واقع وقتی مصالح و مفاسد حساب کنیم، از این شقوق اربعه که از کردم بیرون نیست. حالا رو این مطالعه کنید که کلید حل مشکل واجب تخییری به عقیده ما همینه.